خوش اومدید. امروز یه عالمه خبر و شایعه هیجان انگیز داریم که شما برامون فرستادید و قراره با هم شیرجه بزنیم توشون. یه جورایی انگار یه بلیت سفر به آینده نزدیک دنیای تکنولوژی و بازی دستمونه.
آینده‌ای که توش یه خدای جنگ پا به دنیای سریال ها میذاره، ویچر قهرمانش رو عوض میکنه و یه کنسول دستی داریم که قدرتش به اندازه یک کنسول خونگیه.
و این فقط نصف ماجراست. قراره در مورد سیستم عاملی حرف بزنیم که خودش فکر میکنه، یه کارت گرافیک که بازی رو خواب میبینه و یه گوشی موبایل که شاید سیم کارت رو برای همیشه بازنشسته کنه.
آماده ای؟ چون بعضی از اینها مرز بین واقعیت و داستان علمی تخیلی رو خیلی باریک میکنن.
عالیه. خیلی خوب. بریم ببینیم تو این خبرها چی داریم. اول از همه کریتوس، خدای جنگ.
آها، سریال آمازون.
دقیقاً. بلخمر بازیگر نقش اصلی سریالش رو انتخاب کردن. رایان هرست. این همون کسیه که تو بازی آخر صدا پیشه سور بود.
که خب این یه انتخاب هوشمندانه است.
خبر خوبیه، ولی خب بعد از تجربه هایی مثل سریال هیلو همیشه یه ترسی هم هست، نه؟
دقیقاً همین ترس باعث شده این انتخاب انقدر هوشمندانه باشه. استودیوها فهمیدن که دیگه نمیتونن با طرفدارها شوخی کنن. شکست تجاری سریال‌هایی که به منبع اصلی وفادار نبودن بهشون ثابت کرد که بزرگترین سرمایه‌شون همین طرفدارای قدیمی‌ان.
آها، پس یعنی دارن با این انتخاب داد میزنن که رفقا ما این کاره ایم، حواسمون هست.
دقیقاً دارن میگن ما کسی رو آوردیم که تو همین دنیا زندگی کرده، اتمسفرش رو نفس کشیده، هرستم هیکل قول پیکر کریتوس رو داره و هم با لحن داستان آشناست.
ولی چالش اصلیش یه چیز دیگه است.
چی؟
اون صدای بم و خشم فروخورده که کریستوفر جاج از کریتوس ساخته، اون صدا نصف شخصیت کریتوس جدیده. با سازی کردنش خیلی سخته.
درسته، کارش واقعا سخته. راست یه شایعه دیگه هم کنارش بود.
در مورد اودین؟
آره، که مندی پتنکین، همون بازیگر سریال هوملند، قراره نقش اودین رو بازی کنه. اگه این درست باشه، تقابل این دو نفر روی صفحه تلویزیون میتونه فوق‌العاده باشه.
واقعا؟ ترکیب یه بازیگر با تجربه و کارکشته مثل پتینکین با قدرت فیزیکی و آشنایی هرست با این دنیا؟
بله، این میتونه همون چیزی باشه که طرفداران میخوان. این یعنی وفاداری به منبع، داستان بازی سال 2018، سفر کریتوس و آتروس، همه چیز سر جاشه.
خب از یه طرف این وفاداری به منبع رو داریم، از طرف دیگه توی دنیای فانتزی دیگه یه تغییر خیلی بزرگ داریم، دنیای ویچر.
آهان، پولاریس.
دقیقاً، دیگه خبری از گرالت نیست و قهرمان اصلی بازی جدید کسی نیست جز سیری. خب این یعنی گیم پلی قرار زیر و رو بشه.
کاملاً. این فقط یه تغییر شخصیت نیست، یه انقلاب تو مکانیک‌های بازیه. اطلاعاتی تو که از مراحل اولیه ساخت درس کرده نشون میده که تیم سازنده با موتور آنریل انجین 5 یه سیستم مبارزه کاملا جدید برای سیری طراحی کرده.
یعنی دیگه اون سنگینی و تاکتیکی بودن گرالت رو نداریم؟
اصلا اگه گرالت مثل یه خرس قدرتمند و تاکتیکی میجنگید، سیری مثل یه سائقه غیرقابل پیشبینیه.
قابلیت معروفش همون بلینک یا تلپورت کردنای کوتاهش تو ویچر 3 حرکت جانبی بود، ولی اینجا انگار بخش اصلی مبارزات شده.
درسته.
یعنی وسط شمشیر زدن غیب میشی و پشت دشمن ظاهر میشی. این ریتم مبارزه رو دیوانه وار میکنه.
و این فقط شروعشه. سیستم جادویی جدیدی براش طراحی کردن به اسم انرژی آشوب. میگن خیلی مخربتر و غیرقابل کنترلتر از ساین‌های ساده گرالت هست.
یعنی هدف CD Projekt اینه که سریع‌ترین و روان‌ترین سیستم مبارزه تو کل تاریخ بازی‌های نقش‌آفرینی رو بسازه.
دقیقاً همین.
ولی این یه ریسک بزرگ نیست. یعنی هم باید یه سیستم مبارزه برای طرفدارای قدیمی گرالت طراحی کنن، هم یه سیستم کاملاً جدید برای سیری. نکنه هر دوتاشون آبکی از آب در بیان.
سوال خوبیه. ولی به نظر میاد هدفشون اینه که شما به عنوان بازیکن تفاوت قدرت این دوتا شخصیت رو با تمام وجود حس کنی. نمیخوان سیری گرالت مؤنخ با چند تا قابلیت جدید باشه. میخوان شما حس کنی که کنترل یه موجود فراطبیعی رو به دست گرفتی که قدرتش با یه ویچر جهش یافته قابل مقایسه نیست.
یه قمار بزرگ پس.
بله، ولی اگه موفق بشن میتونه یه استاندارد جدید تو این سبک تعریف کنه.
خب این همه سرعت و گرافیک خفن سخت افزار خیلی قوی هم میخواد و اینو میرسونه به خبر بعدی از سونی.
آها.
انگار موفقیت اون دستگاه استریم یعنی پلی‌استیشن پورتال بهشون یه چیزی رو فهمونده. مردم یه کنسول دستی واقعی میخوان
و چیزی که دارن روش کار میکنن که اسم رمزش کیولایت پروه فراتر از یه کنسول دستیه، یه هیولای جیبیه.
هیولای جیبی یعنی چی دقیقا؟
منابع داخلی سونی میگن این دستگاه از معماری گرافیکی AMD RDNA 5 استفاده میکنه. برای اینکه بفهمیم این یعنی چی باید بگم که این یعنی قدرتی معادل یه پلیستیشن 4 پرو کامل ولی تو ابعادی که تو جیب جا بشه.
صبر کن ببینم، یعنی یه پلیستیشن 4 پرو واقعی تو جیبمون؟ این دیوانه کننده است.
بله.
پس دیگه چه دلیلی داره آدم کنسول خونگی بخره اگه همچین چیزی وجود داشته باشه؟
اینجاست که استراتژی سونی جالب میشه. این دستگاه طوری طراحی شده که با پلیستیشن 6 هم که حدود سال 2028 میاد کاملا هماهنگ باشه.
آها، پس یه جور سرمایه گذاری برای آینده است.
دقیقاً، یه همراه برای نسل بعده. میتونه بازی‌های پلی‌استیشن 5 رو به صورت بهینه‌سازی شده با کیفیت 1080p و 60 فریم اجرا کنه. سونی داره مستقیم به استیم دک و نینتندو سویچ 2 نگاه می‌کنه و میگه منم تو این بازی هستم و خیلی هم جدی هستم.
همه اینا عالیه، ولی میرسیم به اون عدد ترسناک که تو منابع بهش اشاره شده.
قیمت
$600. این قیمت برای کنسول دستی خیلی زیاده. آیا واقعا کسی حاضره اینقدر هزینه کنه؟
این بزرگترین سواله. سونی داره روی گیمرهای حرفه‌ای شرط بندی میکنه. کسایی که بهترین تجربه رو میخوان و حاضرن براش پول خرج کنن. $600 اون رو تو محدوده قیمت استیم دکای رده بالا قرار میده ولی با اکوسیستم و بازیهای انحصاری پلی‌استیشن.
یه قمار دیگه ولی این بار سر جیب شما.
دقیقاً.
خب از کنسولا بریم سراغ قلب تپنده دنیای پی سی گیمینگ. یه خبر خوب و یه خبر بد برای دوستانی که منتظر نسل بعدی کارت‌های گرافیک انویدیا بودن.
اول بد رو بگو.
خبر بد اینه که عرضه هیولای بعدی یعنی RTX 6090 تا نیمه دوم سال 2027 عقب افتاده.
بله، و دلیلش فقط مشکلات تولید حافظه‌های GDDR7 نیست. دلیل اصلیش خیلی استراتژیکه.
یعنی چی؟
انویدیا فهمیده که طلای واقعی الان تو سرورهای هوش مصنوعیه، نه کارت‌های گیمینگ. سود چیپ‌های سرور انقدر زیاده که بازار گیمینگ براشون شده اولویت دوم.
اما گفتی یه خبر خوبم هست.
خبر خوب اینه که این تأخیر یه فرصتی بهشون داده که روی معماری جدیدشون یعنی روبین بیشتر کار کنن.
و اینجاست که قضیه علمی تخیلی میشه.
دقیقاً، میگن RTX 6090 اولین کارتیه که تولید فریم عصبی یا نورال فریم جنریشن رو بدون کمک پردازنده اصلی یعنی CPU انجام میده.
یعنی چی؟ ساده تر بگو.
اگه بخوایم ساده بگیم یعنی خود کارت گرافیک بازی رو خواب میبینه، فریم‌های بعدی رو پیش بینی میکنه و خودش میسازه بدون اینکه منتظر دستور از پردازنده بمونه. این یه جهش بزرگه.
تولید فریم عصبی. این یه جورای شبیه همون کاری نیست که میگن ویندوز 12 قراره با ویدیوها بکنه، یعنی با هوش مصنوعی کیفیتشون رو بالا ببره؟
عالیه که اینو گفتی. مفهومش شبیهه ولی کارکردش خیلی پیچرفته تره. ویندوز تصویر موجود رو بهتر میکنه ولی این کارت گرافیک تصویر جدیدی که هنوز وجود نداره رو خلق میکنه. این کار بار پردازشی رو به شدت کم میکنه و میتونه نرخ فریم رو به شکل دیوانواری بالا ببره.
پس تا اون موقع پادشاهی با RTX 5090.
انگار باید بهش عادت کنیم.
خب حالا که حرفشو زدیم بریم سراغ خود ویندوز 12. مایکروسافت هم میخواد سیستم عاملش رو با هوش مصنوعی گره بزنه ولی انگار یه شرط و شروطی هم برا ما گذاشته.
دقیقاً، دارن هسته ویندوز رو با پروژه‌ای به اسم کور پی سی بازنویسی میکنن که خیلی بهینه‌تر و ماژولار باشه.
خب این که خوبه.
خبر خوب اینه که اشتراکی نیست. یه بار میخرید و تمام. اما نکته عجیب اینه که برای استفاده از تمام قابلیت‌های هوش مصنوعیش باید پردازنده‌ای داشته باشید که واحد پردازش عصبی یا NPU داشته باشه.
یه لحظه، یعنی مایکروسافت داره به زور ما رو مجبور می‌کنه سیستم جدید بخریم؟ این خیلی ضد مصرف کننده به نظر میاد.
درسته و این بزرگترین انتقادیه که بهشون وارده.
هر کسی که نمیتونه هر دو سال یک بار کل کامپیوترش رو عوض کنه.
البته استراتژیشون یه فشار نرمه، نه یه اجبار مطلق. اگه پردازندت NPU نداشته باشه، ویندوز 12 توی حالت سبک به اسم لایت نصب میشه.
که نصف قابلیت‌های هوشمندش غیر فعاله.
دقیقاً. در واقع دارن میگن میتونی از ویندوز جدید استفاده کنی، ولی اگه میخوای جادوش رو ببینی باید سخت افزارت رو بروز کنی.
خب اون جادویی که ازش حرف میزنیم چیه؟ یه مثال بزن که بفهمیم اگه سیستممون قدیمی باشه دقیقاً چی رو از دست میدیم.
بهترین مثالش قابلیتی به اسم سوپر رزولوشن هست که در سطح کل سیستم عامل کار میکنه. تصور کن یه ویدئوی قدیمی با کیفیت پایین از یوتیوب پخش می‌کنی، ویندوز به طور خودکار و در لحظه اون رو با هوش مصنوعی به کیفیت 4K تبدیل می‌کنه.
عجب. یا یه بازی قدیمی.
دقیقاً، یه بازی قدیمی رو اجرا می‌کنی و ویندوز گرافیکش رو بهتر می‌کنه. این قابلیت فقط روی سیستم‌های دارای NPU فعال خواهد بود.
در کنارش تغییرات ظاهری مثل شناور شدن تسکبار هم هست که خب بیشتر جنبه زیبایی داره.
بله، اونها بیشتر ظاهری هستن.
و در آخر میرسیم به خبری که وقتی خوندمش اول فکر کردم شوخیه، ولی انگار جدیتر از این حرف هست. تلفن همراه تسلا مدل پای.
این یکی دیگه واقعا قواعد بازی رو عوض میکنه. اگه مشخصاتی که درز کرده واقعی باشن، با یه محصول انقلابی طرفیم.
اولین و عجیبترین ویژگیش اینه که اصلا جای سیم کارت نداره.
درسته.
یعنی چی؟ پس چطوری کار میکنه؟ یعنی دیگه سیم کارت و آنتن و این داستانا تمومه؟
تمومه.
وسط کویر هم اینترنت پرسرعت دارم؟
دقیقاً همینطوره. این گوشی مستقیماً به ماهواره‌های نسل جدید استارلینک وصل میشه. این یعنی مفهوم آنتن ندادن کلا از بین میره.
واقعا؟
شما میتونی وسط اقیانوس آرام باشی و سرعت معادل اینترنت فیبر نوری داشته باشی. این گوشی به زیرساخت‌های مخابراتی سنتی هیچ نیازی نداره.
این دیوانه کننده است. بدنش هم میگن از آلیاژ راکت‌های استارشیپه که تقریبا نابود نشدنیه. حتی یه پنل خورشیدی کوچیک هم پشتش داره.
بله.
ولی قیمت شایع شدهش 500 دلاره. برای گوشی با بدنه راکت و پنل خورشیدی و اتصال ماهواره‌ای، این زیادی خوبه که واقعی باشه.
این بزرگترین اگر ماجراست. خیلی‌ها معتقدن این قیمت فقط برای نسخه‌های اولیه و برای ایجاد هیجان تو بازاره.
منطقیه.
ولی نباید قدرت تولید تسلا رو دست کم گرفت. اگه اونها بتونن با این قیمت این گوشی رو عرضه کنن، شاید اپل و سامسونگ رو ورشکست نکنن چون اکوسیستم اونها خیلی قویه.
ولی قطعاً اونها رو به وحشت میندازن.
دقیقاً، چون تسلا داره اتصال رو از نو تعریف میکنه.
خب، وقتی یه قدم میاییم عقب و به همه این خبرها کنار هم نگاه میکنیم، یه الگوی مشترک دیده میشه.
چه الگویی؟
از بازیهایی که روی سرعت و هوش مصنوعی تمرکز دارن، تا سخت افزاری که خودش فریم میسازه و سیستم عاملی که محتوای قدیمی رو هوشمند میکنه، انگار آینده در مورد تزریق هوش و سرعت به همه چیزه.
و همینطور حذف واسطه ها. یه کنسول دستی که به تلویزیون نیاز نداره، یه کارت گرافیک که به پردازنده برای تولید فریم نیاز نداره و یه گوشی که به دکل مخابراتی نیازی نداره.
جالبه.
تکنولوژی داره به سمت استقلال و خودکفایی حرکت میکنه. پردازش و اتصال هر دو دارن به مبدأ نزدیکتر میشن.
و این ما رو به یه فکر نهایی برای شما میرسونه. تمام این پیشرفت‌ها از هوش مصنوعی که محتوا خلق می‌کنه تا تلفن‌هایی که مستقیماً به یه شبکه ماهواره جهانی متعلق به یه شرکت خصوصی وصل میشن، قدرت رو به شکل جدیدی متمرکز می‌کنن. با فراگیر شدن این تکنولوژی‌های قدرتمند و مستقل، در نهایت چه کسی کنترل محتوایی که ما می‌بینیم و ارتباطاتی که برقرار می‌کنیم رو در دست خواهد داشت؟